أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل. مع آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در ايام بسیار مباركي شرف حضور يافته اين به محضر مقدس رسول خدا صلى الله عليه واله و امام جعفر صادق سلام الله علیه، با یاد و نام و ذکر و بیان فضائل و مناقب و سیره اون بزرگواران، انشالله که در دنیا عنایات اون بزرگواران و در آخرت شفاعتشون نصیب همه ما بشود. پیشاپیش عذرخواهی میکنم از محضر اساتید و سروران و بزرگواران حاضر در جلسه، و نکاتی رو در ارتباط با موضوعی که فرمودن تقدیم میکنم. مسئله جاهلیت در قرآن کریم در آیات متعددی مورد اشاره قرار گرفته، اما در 4 آیه به طور خاص واژه جاهلیت به کار رفته که بررسی اون 4 آیه نوع نگاه قرآن کریم به مسئله جاهلیت رو برای ما روشن میکند و واضح‌تر میکند. این 4 آیه مربوط میشود در واقع به تمامی ابعاد حیات انسانی، یعنی هم بعد عقاید و جهانبینی، بعد اخلاق و بعد رفتار. باز از این بررسین 4 آیه و مؤلفه هایی که از 4 آیه مورد اشاره برمیاد استفاده میشه که قرآن کریم به مسئله جاهلیت به عنوان یک امر محدود زمانی یا مکانی نگاه نکرده. قرآن برای جاهلیت قلم رو به مکانی یا زمانی قائل نیست. در واقع بیان مؤلفه های جاهلیت رو کرده است. ولذا گاهی ممکنه که با توجه به اینکه بستر نزول قرآن کریم جزیره العرب بوده، تصور شود که جاهلیت فقط در جزیره العرب بود، در حالی که این چنین نیست. جاهلیت در جهان معاصر نزول قرآن وجود داشت با جلوه های مختلف. اما به لحاظ اینکه مخاطبان اولیه قرآن در جزیره العرب بودند و اینها آشنای با اون فضا بودند، لذا قرآن کریم مثال ها رو بیشتر از اون فضا آورده. این 4 آیه رو من سریع عرض میکنم، بعد نکات دیگری که بعد عرض بشه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 154 که عزیزان مستحضرید، این آیه و آیات قبل و بعدش، یعنی از آیات 121 حدوداً تا 180، این 60 آیه مربوط میشه به جنگ احد و در فضای شکست ظاهری که نصیب مسلمان ها شد بعد از جنگ احد، این آیات نازل شده. در فضایی که مسلمان ها تصور میکردن که اون امدادهای غیبی 5-6 یا 6-7 گانه‌ای که در جنگ بدر یک سال قبل نصیب مسلمان ها شد باید الزاماً در احد هم نصیب می شد و چنین چیزی رخ نداد. یک شکست ظاهری نصیب مسلمان ها شد. برای برخی این سوال پیش آمده بود که پس خداوند چرا امدادش رو نصیب ما نکرد و نازل نکرد؟ این آیه در واقع پاسخ به اون شبهه است که خداشناسیتون باید تقویت بشه، دقیق بشه. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، گروهی که بیشتر به فکر جان خودشون بودن نه به فکر دین و اطلاع دین، گمانشون، نگاهشون، باورشون نسبت به خداوند متعال باور جاهلی بود. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، که از همین میشه استفاده کرد که هر گمان و باور جاهلی گمان و باور غیر حق هست. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، که حالا توضیح درباره این خوب زیاد میشه بر اساس تفاسیر داد. این در عرصه باورها و جهانبینی. در عرصه تشریعات باز آیه 50 سوره مائده، اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، که از این آیه برمیاد جاهلیت به عرصه تشریعات هم مربوط هست، یعنی جامعه ای که در احکام و تشریعات به سمت تشریعات غیر الهی برود، این جامعه جامعه جاهلی است. و سبب نزول این آیه هم بنابر اون چه که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، یهودیان خیبر بودند که اینها در اجرای حدود الهی تبعیض قائل می شدند. اگر یک فرد از اشراف مرتکب رابطه خلاف شرع می شد، برای او یک حکم خفیفی در نظر می گرفتند، افراد عادی رو سنگسار می کردند و حکم دربارش اجرا می کردند. در خیبر چنین چیزی رخ داد، برای اینکه به زعم خودشون تأییدی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بگیرند در ارتباط با اجرای حکم نسبت به اون فرد اشرافی، آمدند به مدینه و از حضرت پرسیدند و این آیه نازل شد. البته قبلش دارد که رسول خدا اون عالم معروفشون عبدالله ابن سوریا رو دعوت کرد، فرا خواند و به او گفت که در تورات شما حکم چیست، و او میخواست انکار بکنه، حضرت حکم رو بیان کرد، او ناچار شد اقرار بکنه که به اسلامش هم انجامید. و این آیه شریف اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، چه حکمی از حکم خدا بهتر نزد اهل یقین. اینم نشون میده که جاهلیت به بعد تشریعات هم مربوطه، جاهلیت به بعد رفتارهای خارجی و اون چه که از انسان صادر میشه هم مربوطه، چه اجتماعی چه فردی. که یک نمونه رو قرآن کریم در سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر فرموده، مخاطب زنان هستن اما مراد عام هست، عموم بانوان هستن. چند آیه سوره احزاب که آیه 32 و آیه 33 به خصوص در این ارتباط که با یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن آغاز میشه، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، که کاملا مشخصه که این دو جمله وقتی کنار هم آمده، قرآن کریم موافق حبس زنان در خانه و عدم حضور اجتماعی اونها نیست، بلکه حضور اجتماعی رو منوط کرده به عدم تبرج. یعنی ویا میفرمود و قرن فی بیوتکن، چیزی نمیفرمود، طبیعتا از این استنباط میشد زنها باید در خانه باشن. اما ولا تبرج را که به دنبال آمده، گویای این هست که خروج زن از خانه منوط به عدم تبرج هست، عدم خودنمایی هست، خود رو مانند برج در معرض دید و انظار قرار ندادن هست. این هم باز یک مورد. و مورد چهارم که جاهلیت رو به عرصه اخلاقیات با اون صفات اخلاقی درونی ناظر می داند، آیه 26 سوره مبارکه فتح، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، که اشاره دارد به اون تعصبات کور جاهلی مشرکان مکه، که با این که رسول خدا صلی الله علیه و آله با اون حدود 1400 مسلمان با لباس احرام به قصد هر شود که انجام و عمره به سمت مکه در حرکتن، در حدیبیه مانع شدن بر اساس این حمیت جاهلی، که باز از این آیه هم استفاده میشه کرد که حمیت مطلقا بد نیست، حمیت از نوع جاهلیش بده، ولی انسان بدون حمیت نمیتونه باشه. تا این حمیت از روایات هم این به خوبی استفاده میشه. رضا امیرالمؤمنین سلام الله علیه گاهی ملامت میکنه کسانی که در قبل حق حمیت ندارن، روح دفاع از حق رو ندارن و بیتفاوت هستن، و نظام امروز غرب، جاهلیت مدرن به تعبیری، بشریت رو، بشر غربی رو برده به سمت عدم حمیت، یعنی خونسا بودن، این که اگر یک صحنه رو ببیند که حقی داره ناحق میشه، مظلومی مورد ظلم قرار میگیرد در نظام غربی و فرهنگ غربی، بشر رفته به این سمت که بیتفاوت از کنارش رد شه یا صورتش رو برگرداند و امثال اینها. و اسلامی که امر معروف و نهی از منکر و کن للظالم خصما و للمظلوم عونا اینها رو میگه، طبیعتا بر اساس تشویق به اصل حمیت پیش میره. اما اون چه که مذموم هست در منطقه قرآن و سیره، حمیت جاهلی است که موجب شد این مشرکان یک چنین رفتاری نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمان ها داشته باشند. خب این اجمالا جایگاه بحث جاهلیت در قرآن و ابعادش که نشون بده همه ساحت های وجودی انسان را، از ساحت باورها و اخلاقیات و رفتارها و تشریعات اینها رو شامل میشه. نکته دیگر این که بر اساس برخی از روایات که البته در منابع عامه است، اما واقعیتی است که بیان شده، این که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است که اون حضرت فرمود هر پیامبری برای مواجهه با جاهلیتی مبعوث شده. این در هم سنن ترمذی آمده، هم جامع البیان طبری، که قاربوا و سددوا فانها لم تكن نبوته قط الا کان بین یدیها جاهلیه. انبیا معمولا آمدن برای مقابله با جاهلیت، یا در تفسیر طبری هست و انه لم یکن رسولان الا کان بینهما فترت من الجاهلیه. این هم خب مشخصه، این جاهلیت ها پیش میاد و رسولان میان، انبیا میان برای مقابله با اون. خب ما روایات درباره وضعیت بشر در آخر الزمان و در آستانه ظهور امام عصر سلام الله علیه کم نداریم، درباره اوصاف آخر الزمان و وضعیتی که بشر پیدا می کند از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام، روایاتی که فراوان این اوصاف رو بیان کردن، در روایت معروفی که پیامبر اکرم در تفسیر قمی نقل شده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اوصاف بشر رو در آخر الزمان یک به یک بیان می کند و سلمان می شنوه و با تعجب در هر بندی سلمان میگه ایکون ذالک یا رسول الله، حضرت فرمود ای والذی نفسی بیده، خواهد شد. و عرض کنم که این روایات وقتی بررسی میشه در واقع خب این نتیجه رو میشه گرفت که در آستانه ظهور خاتم الاوصیا صلوات الله و سلامه علیه، بشریت در یک جاهلیت شدیدتر و عمیقتری فرو رفته. این جاهلیت مدرن گاهی واقعا انسان قیاس میکند جاهلیتی که امروزه انسان ها بهش مبتلا هستن با اون نمودهای جاهلیتی که در دوره قبل از اسلام وجود داشت، چه در جزیره العرب، چه در ایران، چه در روم، چه در هند، چه در مناطق شرقی مثل چین و امثال اینها. خب اینا فی الجمله شواهد وجود داره امروزه به مراتب این جاهلیت شدیدتر و عمیقتر شده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در توصیف جاهلیتی که عرب بهش مبتلا بود تعبیرش نزد واستخفت هم الجاهلیت الجهلا، برای بیان اوج جاهلیت حضرت الجهلا رو به کار میبره، میگه مثل لیلتون لیلا، برای بیان شب بسیار ظلمانی، برای بیان شدت جاهلیت این تعبیر حضرت به کار میبره. نمیفهمه واستخفت هم الجاهلیت الجهلا، در اوج جاهلیت. بعد اون جاهلیت رو قیاس میکنیم با این جاهلیتی که امروزه جهان معاصر بهش مبتلا هست در ابعاد مختلف، واقعا قابل قیاس نیست. یالا نمونه ها و شواهدش رو در محضر شما نیازی نیست عرض بشه. اینم باز یک نکته که به هر حال مسئله جاهلیت امریز مستمر تا بشر هست و رفتارهای خلاف عقل بشر جاهلیت هم وجود داره. باز این بحثی معمولا در مباحث مربوطه به جاهلیت میشه که این جاهلیت که در واقع واژه‌ای است که قرآن اولین بار به کار برد، الجاهلیه رو قرآن به کار برد، مصدر جهلی صناعی از ریشه جهل، از کدام نوع جهل است؟ جهل مقابل علم یا جهل مقابل عقل که معمولا بیان میکنه جهل مقابل عقل، هر رفتار خلاف عقلی که از انسان صادر شود این جاهلیت و جهالت ورزی است. مصادیق زیادی هم در قرآن کریم که مشتقات واژه به اصطلاح جهل به کار رفته، همه نشانگر است که قرآن کریم واژه جهل و جاهلیت و مشتقاتش رو در مفهوم مقابل عقل معمولا به کار برده. این هم باز یک نکته است که ولذا اگر بخوایم بشریت امروز رو از جاهلیت نجات بدهیم باید به سمت عقلانی حرکت کردن که عین اون چیزی است که تبلور یافته در سیره و رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت هست. باید مصادیقش از رفتار پیامبر اکرم بیان بکنیم، اصلش هم باید دعوت بکنیم به رفتار عقلانی و عدم منافات میان مکتب اسلام و اونچه که در قرآن کریم آمده و با عقل و در یک راستا بودن این دو. این هم باز یک نکته است. نکته دیگر بحث جاهلیت ستیزی رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که خب این هم باز نمونه های زیاد دارد که من در حد فرصت بعضیش رو عرض میکنم. قرآن کریم خب آیاتی داره درباره فلسفه بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله. یکی از اون آیات آیه 157 سوره مبارکه اعراف هست که عرض کنم که خدمتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به بشریت کرد، نه بشریت معاصر عصر رسالت بلکه الی یوم القیامه، اینها رو قرآن بیان میکنه. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. إن تك تك إن جملات جاي تفصيل بحث فراوان دارد. يحل لهم الطيبات، بشر امروز در عرصه رفتار، در عرصه ارسام که خوردنی ها واقعا از طیبات چگونه به دور افتادن که حالا در این محضر نمیشه نمونه هایش رو بیان کرد. یحل لهم الطیبات، قرآن رسالت پیامبر رو سوق دادن بشر به سمت حیات طیب، رفتار طیب، سخن طیب. قولوا للناس حسنا کلوا من طیبات ما رزقناکم. واژه طیب در ابعاد مختلف به کار رفته و چقدر عرض میکنم که متعالیست این واژه و رسالت پیامبر. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. وقت مصادیق خبائث رو مشخص کردن خودش نکته ایست که از عهده وحی برمیاد که چی طیب هست چی خبیث هست، چه کلام طیبه چی خبیثه، چه رفتاری طیبه چه رفتاری خبیثه. این رو وحی باید بیاد به کمک عقل و مشخص بکنه مصادیقش رو. و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. یکی از بخش های مهم این آیه است که خیلی مستقیم ناظر هست به بحث جاهلیت. در عصر جاهلی خرافاتی که دست و پای مردم جاهلی رو بسته بود، این غل و زنجیرها و اسرها، چیزایی که به عنوان یک محبسی به دست خودشون برای خودشون ایجاد کرده بودن، پیامبر اومد اینها رو آزاد بکند. ما در جاهلیت امروز چقدر بشر خودشو مجدداً مبتلا کرده به یک چنین اسرها و اغلالی که رسول خدا در صدد برداشتن اونها بود. التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. این دیگه وظایف مؤمنان هست، ایمان به رسول خدا و عزروه، تکریم پیامبر، تکریم پیامبر که این وظیفه بر عهده تک تک ماست در قبال هر شود که جسارت ها، اهانت ها، شبهات، شبهاتی که در این فضای رسانه هر روز داره القا میشه، هم چهره مشوهی که در رسانه های مسلمان غیر تابع مکتب اهل بیت، رسانه های وهابی از پیامبر عرضه میشه، و چه شبهاتی که در رسانه های دین ستیز و معاند دین، کاملا اسم نمیبرم اینجا، ما دیدم بعضی از این دین ستیزان میاد تاریخ اسلام رو مثلا بیان میکند، اما در قالب تاریخی که بیان میکند هی القاء شبهه میکنه، میگرده در میان روایات، اون روایات محرف، مجعول، چیزایی که قطعا با سیره پیامبر اکرم سازگار، اونا رو انتخاب میکنه در قالب تاریخ بیان میکنه. بیننده تصور نمیکنه که این داره القاء شبهه میکنه، موضع دین ستیزانه نمیگیره، اما در واقع تاریخی رو عرضه میکنه که حقیقت اون به اصطلاح تاریخی عرضه میشود، فرد رو از پیامبر زده میکنه، از اسلام زده میکنه. و عزروه و نصروه و تبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. یا این آیه شریفه سوره انفال آیه 24، یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. رسول خدا مبعوث شد که انسان ها رو زنده کند، از این حیات مرده جاهلانه اینها رو نجات بده. معلوم ان الله يحول بين المرء وقلبه. این هم باز یک محوری که خب زیاد میشه دربارش سخن گفت. و باز مقدمه دیگری که خوب عرض بکنم این که رسول خدا صلی الله علیه و آله وظیفه تبیین رو خداوند متعال بر دوش او نهاده. بحث جهاد تبیین که اصطلاح بسیار مناسبی بود، مقام معظم رهبری مطرح فرمودند، رسالت اصلی پیامبره و کسانی که بعد از پیامبر ائمه اطهار علیهم السلام و در عصر غیبت وظایف به هر حال ماهاست و کسانی که داعیه این رو دارن که مبلغ مکتب رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند، تبیین یکی از به هر حال اصلی ترین وظیفه است. آیه شریفه 44 سوره مبارکه نحل، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. وظیفه تبیین، وظیفه از میکنم که اجتناب ناپذیر هست برای اتباع رسول خدا صلی الله علیه و آله به تبع اون تکلیفی بر پیامبر بود. باز از نمونه های قرآنی مثال زدنی در جهان امروز که اسلام چقدر با تعقل و علم و تبیین و روشنگری همراه هست و تأکید میکند، این آیه شریفه 6 سوره مبارکه توبه است که حتی مشرک، دشمن در میدان جنگ، حتی اگر آمد و امان خواست از مسلمان ها که من میخوام اسلام را از زبانشون بشنم و آشنا بشم، و ان احد من المشرکین استجارک، اگر کسی از این مشرکانی که در جبهه مقابل هستن از توی پیامبر جوار خواست، پناه خواست، امان خواست، استجارک، فاجره، پناه بش بده، حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام الهی رو به گوش او برسانی، بشنود، ثم ابلغه مأمنه، به تعبیر یکی از بزرگان اسکورتش کن، بعدش هم به اصطلاح با اسکورت، با محافظت او رو به جای امن برسان، ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لا يعلمون. این از این جهته که اینها نمیدانن، وقتی بدانن اینطور نیست که تمام اینها معاند باشن. این عیناً وضعیتی است که امروز ما بهش مبتلا هستیم. ما تصور نکنیم این جوانهایی که اومدن در خیابانها و شعار دادن به امثال اینها، این همه معاندن، بسیار از اینها، اکثر قریب به اتفاق قلیلن اونهایی که با عناد آمدن به این میدان و با مأموریت آمدن دو اینها، بسیارشون نمیدانن. اگر بدانن این جهلشون به علم تبدیل بشه، قطعا اون فطرت حق جوی اینها اونها رو به سمت حق فرا خواهند خواند. این تعبیر آیه در انتها ذلک بانهم قوم لا یعلمون، به هر حال گویای وضع عمومی بشر هست، مگر کسانی که بر قلیلی که به هر حال معاند هستند. نکته دیگر این که امروز با توجه به این فضای رسانه و اشاره‌ای که کردم به این شبه افکنی ها، تکلیف ما مضاعف میشه در تبیین چهره صحیح رسول خدا صلی الله علیه و آله. یه خاطره ای رو عرض بکنم از مرحوم آقای دکتر احمد احمدی، این بزرگوار شخصیت مخلص و بزرگوار و به هر حال در عرصه دانشگاه فعالیت داشت، اما خیلی وقتا من میشنیدم که به هر حال حسرت اون روزهایی رو میخوردن که جلسات با علامه طباطبایی داشتند و مجالس درس ایشون و به حوزه خیلی علاقمند و پایبند، و ایشون یه وقتی تعدادی از اساتید تاریخ رو، تاریخ اسلام رو دعوت کردن در همین قوم و فرمودن که من میخوام کتابی تدوین بشه در ارتباط با رسول خدا صلی الله علیه و آله، که در اون کتاب همه ابعاد حیات پیامبر ترسیم بشه، نه فقط جنگ ها و غزوات و اون ابعاد سیاسی. ما به جهان پیامبر رو با توجه به همه ابعاد نشناساندیم. معمولا کتاب های تاریخ اسلام که نوشته میشه میره سراغ برحال فضای سیاسی و بر اساس اون غزوات و سرایا و اونها پیش میره تا به رحلت پیامبر، اما رسول خدا صلی الله علیه و آله حیات فردی هم داشته، حیات خانوادگی هم داشته، حیات عبادی معنوی هم داشته، حیات اقتصادی هم داشته، حیات اجتماعی هم داشته. فرمود یه کتاب میخوام تدوین بشه و فرمود به محض اینکه این تدوین بشه من میدم به زبانهای مختلف، ترجمه میشه به روسی، انگلیسی، آلمانی، امثال اینها و پخش و توانشو دارم پخشش میکنم. خب طرحی نوشته شد و بنا شد به هر حال یکی از دوستان انجام بده، حالا قصه ای پیدا کرد اون عرض میکنم. اما ایشون جمله اونجا میفرمود، یادم نیست با چه واسطه میفرمود، این پوتین گفته بود که بیایید اسلام شیعی رو در روسیه منتشر بکنید، تبلیغ بکنید، تا ما مسون بمانیم از این اسلام خشن چچنی ها، اسلامی که در قالب تکفیر و دواعش و امثال اینها عرض میکنم که عرضه شد و دشمنم فهمید چگونه عمل بکند و اومد در قالب تکفیر و داعش و امثال اینها خواست به هر حال اون ضربه اساسی رو به اسلام بزنه. امروز در جهان غرب خب بسیاری زده شدن از اسلام به خاطر اینکه تصور کردن اسلام همین چیزی است که تکفیری ها و داعشی ها و امثال اینها انجام میدن. اینم باز نکته ای است که به هر حال نشون میده که ما در عرصه جهاد تبیین خیلی ضروری است که وارد بشیم. مقدماتی بود طول کشید، من چند نمونه رو عرض بکنم از هر شبت که اصول رفتاری رسول خدا صلی الله علیه و آله در عرصه سیره. قبلش اون مؤلفه های جاهلیت مدرن و که خب فراوان، اما مواردی که بیشتر امروزه به چشم میاد و بشریت بهش مبتلا هست فقط عناوینش رو عرض میکنم. امروز بشریت مبتلا شده به مادیگرایی و دوری از معنویت. مسئله معنویت نجات دهنده بشریت است و جهان غرب و این فرهنگ باطل متاسفانه بشر رو از این عرصه دور کرده. امروز بشریت مبتلا شده به حاکمیت طواغیت، مبتلا شده به پیروی از شهوات و هوس‌ها، حاکمیت شهوات به جای حیات عقلانی و علمی سراغ خرافات رفتن، هر شبت که بحث بی عدالتی ها، تبعیض ها، نجات پرستی ها، انحرافات جنسی، فروپاشی نظام خانواده، خودگرایی ها، جنگ و ناامنی ها، مسیرهای ناسالم اقتصادی و مکاسب حرام، رواج کذب و دروغ و شایعه و ابزار رسانه که در خدمت به هر حال اهداف این بشریت منحرف هست. امروزه رسول خدا صلی الله علیه و آله اصولی رو در سیره رفتارشون داشتن، اصالت توحید، بشر رو سوق دادن به سمت توحید و نفی شرک، حاکمیت ولی الهی و نفی حاکمیت طاغوت. خب پیامبر تشکیل حکومت دادن برای آینده خودشون، تدبیر اندیشیدن برای دوره غیبت، تدبیر اندیشیدن. و بحث معنویت گرایی در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله به جای مادی گرایی، تحول در ایجاد تحول در نیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واقعا معجزه کردند. وارد مدینه میشن، برخی از کسانی که مصر و متعصبانه دنبال عرض کنم که بت پرستی هستن، پیامبر در اونها اونچنان تحول ایجاد میکنه که بعد از یکی دو سال مصرانه از پیامبر میخوان که در غزوه احد شرکت بکند برای شهادت. عمرو بن جموح یکی از نمونه های مثال زدنی است دیگه. پیامبر وقتی وارد مدینه شدن، هر مسلمان ها حریف عمرو بن جموح نمی شدند که دست از بتش برداره. گاهی جوان های مدینه می دزدیدن بتش رو، می بردن در مزبله چیز می انداختن، می رفت بر می داشت، دوباره می آمد و آخرش خسته شد، گفت که اگه خودت می تونی از خودت دفاع کن. همین عمرو بن جموح در آستانه جنگ احد، با اینکه پسرای داشت و اونها مانع بودن، اومد نزد پیامبر، اصرار میکرد بگذارید من بیام در این جنگ شرکت بکنم، شاید خداوند شهادت و نصیبم بکند. پیامبر فرمود بگذارید بیا، لعل الله ان یرزقه الشهاده، و رفت و شهیدم شد در جنگ احد. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله تبدیل کرد روحیات قتل و غارات جاهلی رو به روحیات جهاد فی سبیل الله. بحث حرص ورزی رسول خدا صلی الله علیه و آله بر هدایت انسان ها، خب اینم باز آیاتی از لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. این حرص ورزی باید ما حریص باشیم، امروزه باید به هر حال هیچ فرصتی از دست ندیم بر هدایت انسان ها. این جوان هایی که الان متأسفانه در داخل رفتن، در دام دشمن گرفتار شدند، به هر حال باید در قبال اینها حرص بر هدایتشون داشت. حرص اگر باشه انسان آرام نمی نشینه، شب خوابش نمی بره. پیامبر حریص بود، حریص علیکم لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین، نکنو که خودتو به هلاکت بیاندازی از این که اینها ایمان نمیارن. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. در خطبه رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع، خطبه حضرت در عرفات، این تعبیر هست، یکی از بندهای اون خطبه این است که الا انما امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. در جهان امروز که پیامبر رو متهم میکنن به جنگ طلبی، به خشونت، میفهمد که من تا اون مرزی که لا اله الا الله بگند من مأمور شده ام که و اینها بجنگم، و ان یا حتی یقول لا اله الا الله و ان رسول الله و اذا قالوه قالوها عصموا من دماءهم و اموالهم الا بحق. درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه جمله هست که حالا حضرت در سال آخر عمرشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یمن اعزام کردند. جملاتی دارد پیامبر اکرم در اعزام امیرالمؤمنین به یمن که اینها باید برای بشر امروز تبیین بشه که پیامبر اکرم هدفش از این اعزام ها سرایا چه بود. از جمله عرض کنم که جملاتی که پیامبر اکرم دارد به امیرالمؤمنین، اون جمله معروفش که فرمود که امیرالمؤمنین عازم یمن بود، فقال علی یا رسول الله کیف اصنع قال اذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم، وقتی رفتی در اونجا قتال نکن، جنگ تو شروع نکن، حتی یقاتلوک، فان قاتلوک حتی جنگ اونها شروع کردن، فلا تقاتلهم حتی یقتلوا منکم قتیلا. رضا در جنگ جمل هم امیرالمؤمنین تا از اون طرف کسی از اصحاب حضرت نکشته بودن جنگ رو شروع نکرد. فان قتلوا منکم قتیلا فلا تقاتلهم، باز عرض میکنم که جنگ رو شروع نکن، دعوتشون کن. فقل هل لکم الا ان تقولوا لا اله الا الله فان قالوا نعم، اگر قبول کردن، فقل هل لکم ان تصلوا، اگر از شما که پذیرفتن به اونها بگو آیا حاضرید نماز به جا بیارید. فان قالوا نعم فقل هل لكم ان تخرجوا من اموالكم صدقه، حاضرید که یک صدقه زکاتی رو از اموالتون خارج کنید. تردونها علی فقرائکم، صدقه و زکاتی که به فقرای خودتون بدید. فان قالوا نعم فلا تبغ منهم غیر ذلك، اگر اینو قبول کردن دیگه چیز دیگری از اون خوا نخواه. و در همین سفر هست که پیامبر اکرم فرمود لهم جمله معروف لعن یهدی الله بک احدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، که نشون میده که بحث هدایتگری بحث مهمی بوده در و بحث اساسی بوده در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگ ها. تأکید بر بحث عدالت ورزی، گم شده بشر در جهان امروز عدالت ورزی حتی نسبت به دشمن، آیه شریفه 8 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، حتی نسبت به دشمنتون شما عدالت بورزید که این عدالت به تقوا نزدیکتره. و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله تأکید بر اصل مساوات و نفی تبعیض داشتن، اون جمله معروف باز گم شده امروز بشر، پیامبر رو با این چهره باید به بشر امروز معرفی کرد. در خطبه آخر پیامبر در عرفات در حجۃ الوداع یک بندش این هست که یا ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجبی على عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوا، مگر به تقوا. در سیره ائمه علیهم السلام هم همین اصل بوده و اصلا یکی از من بر اساس اون چه که به هر حال در شواهد تاریخی دیدم و عزیزان و مستحضرید، یکی از مهمترین اسباب گرایش ما ایرانی ها به تشیع از عصر امیرالمؤمنین به بعد همین بعد بوده که جبهه مقابل و مکتب خلافت میرفت بر به سمت بحث تبعیض، اصالت دادن به عربیت، امیرالمؤمنین با این مخالفت کرد، عملا مخالفت کرد. موالی ایرانی هایی که به هر حال مسلمان شده بودن پیوسته بودن به جبهه اسلام توسط این کسانی که در عصر خلفا تربیت شده بودن تحقیر می شدن، امیرالمؤمنین تکریمشون می کرد. یه بار حضرت با تشر با اشعث مواجه شد به خاطر همین اعتراضی که اشعث ابن قیس در این ارتباط به حضرت کرد. خب این گم شده بشر امروز، این مسئله نجات پرستی که خب در جهان امروز وجود داره، پیامبر اکرم شعارش این بوده، شعار قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو اینها به هر حال باید مانور داد. اصل مواسات و نفی خودگرایی در سیره پیامبر که خود عرض عریضی داره، محورهای مختلفی رو، تشویق به تعاون علی البر و تقوا، نه تعاون علی الاثم و العدوان، من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، نه چیزایی است که باید به هر حال به بشر جاهل امروز عرضه کرد که این چهره واقعی پیامبر هست. اصل رأفت و رحمت و انس اجتماعی که رسول خدا صلی الله علیه و آله خودشون رو قرآن متصف کرده به مؤمنین رؤوف رحیم، مؤمنان رو هم توصیف کرده که رحما و بینهم اشداء علی الکفار، که توجه هست که این اشداء علی الکفارون کفاری است که در جبهه مقابل جنگ با مسلمان ها هستن، نه کافرانی که شهروند جامعه اسلامی هستن. یک کسی با یک فرد زرتشتی همسایه باشد، این آیه قطعا شامل اون نیست، اشداء قطعا شامل این مورد نیست، اشداء علی الکفاری که در جبهه مقابل اسلام قرار گرفتن. اما رحما و بینهم اصل معانست و تعاطف اجتماعی، اصل نظارت جمعی که همون امر معروف و نهی از منکر و آیات روایاتی که در ارتباط هست، اصل اعتدال که من در این ارتباط می‌خواستم توضیحاتی عرض بکنم، چون کسانی در سالهای گذشته بر اساس این شعار آمدن و به هر حال بنا بود که بر اساس اعتدال عمل بشه، اما مسیر دیگری طی شد و اصل اعتدال در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله باید دید که چگونه عمل میکرد. پیامبر عدالت، یعنی هر چیزی در جای خودش، در جای خودش. پیامبر اکرم رأفت داشت، در جای خودش هم خشونت قانونی داشت، گلش رأفتش میچربید بر غضبش. اما همین پیامبر در سال پنجم که دیگه چاره‌ای نبود، دستور به هر حال مجازات مردان جنگی بنی قریظه رو صادر کرد که البته راجع به تعدادش اختلافاتی که هست، صد و اندی بیشتر نبودن تعداد اینهایی که اعدام شدن در جریان بنی قریظه. اما همین پیامبر نسبت به اسیران جنگی اون دستورات رحمانی رو صادر میکنه. و عرض شد که در این باره حالا سخن زیاد بود، بحث زنان هم که بحث مهمی است که باز در این باره توضیحاتی بخواستم از بکنم، فرصت دیگه تمام شد. توصیه پیامبر در حجة الوداع در خطبه عرفات نسبت به زنان با این تعبیر که از میکنم اوصیکم بالنساء خیرن فانما هن اعوان عندکم، اینا از میکنم که کسانی هستن که امانات الهی نزد شما هستن، لا یملکن لانفسهن شیئا و انما اخذتموهن به امانت الله و استحللتم فروجهن به کتاب الله تا آخر، توصیه به رعایت حقوق زنان و عدم ظلم نسبت به اونها و مسئله مواجهه پیامبر با بحث عفاف و حجاب که بحث امروز هست و زیادم پرسیده میشه که آیا حجاب الزامی که امروز مطرح میشه ریشه در سیره پیامبر دارد، ریشه در صدر اسلام دارد، ریشه در سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد یا خیر. و خیلی عجیبه، واقعا اسباب شگفتی است که کسانی بویی از قرآن و از سیره و سنت برده باشند و نسبت به این مسئله به گونه دیگری سخن بگن. جریان فضل ابن عباس که هر شود که در حجة الوداع پیامبر اکرم بر نتابید نگاه خیره او رو به چهره زن زیبایی که آمده بود از پیامبر مناسک حج بپرسه، با دست مبارک جلوی دیدگان فضل ابن عباس رو پیامبر اکرم گرفت. وقت چنین پیامبری واقعا در فضای امروز بی تفاوت میشه، یک گناه فردی و شخصی رو پیامبر بر نتابید. ما چگونه میتوان ترسیم کرد چهره ای از پیامبر که عرض میکنم که در قبال مفاسدی که امروزی ما مشاهده میکنیم بی تفاوت بوده باشه. و آخرین جمله اون جمله امیرالمؤمنین در خطاب به مردم عراق، شنیده ام که زنان شما در جامعه دوشادوش مردان حضور پیدا میکنن، اما تو قارون آیا شما غیرت نمیورزید؟ غیرتتون کجا رفته؟ حالا بحث در این باره بیش از این هاست، عذرخواهی میکنم از تطویل و از استاد بزرگواری که جناب آقای دکتر لگنهاوزن تشریف آوردن، من دیگه بیشتر مزاحم و مصدع نشم. خدایا در ظهور مقدس امام از تعجیل بفرما و همه ما رو موفق بدار به اون چه که در قبال اون حضرت تکلیف و وظیفه داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.